بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد و على آله الطيبين الطاهرين و لعنة الله على أعدائه مجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عن مولانا الحسين عليه الصلاة والسلام. الله يعلم إني أحب الصلاة وتلاوة القرآن والدعاء والاستغفار. حلال جميع مشكلات است حسین، شوینده لوح سیئات است حسین. ای شیعه تو را چه غم ز طوفان بلا، جایی که سفینه نجات است حسین. عالم همه قطره اند و دریاست حسین، مردم همه بنده اند و مولاست حسین. ترسم که شفاعت کند از قاتل خود، از بس که کرم دارد و آقاست حسین. چون در لحدم نکیر و منکر دیدند، یک یک همه اعضای مرا بوئیدند. دیدند ز من بوی حسین می آید، از آمدن خیش خجل گردیدند. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید، به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. محمد و آل محمد و عجل. چه بازتاب بزرگی صلوات در عالم داره امام صادق سلام الله علیه. در اصول کافی است می‌فرماید من صلی علیه صلاتم واحده صلی الله علیه الف صلات فی الف صف من الملائکه. اگر کسی یک بار بر حبیب خدا درود بفرسته و این ذکر رو بگه، صلی الله علیه الف صلات، خدای متعال هزار صلوات و رحمت نازل میکنه با هزار صف از ملائکه به کسانی که صلوات بر محمد و آل محمد بفرست. صلی علی محمد و آل محمد و عجب. و بعد فرمود ولم یبق شیء مما خلق الله الا صلوا علی هذا العبد لصلات الله علیه و صلات ملائکته. اونقدر این صلوات بازتابش گسترده است، امام صادق سلام الله علیه فرمود موجودات عالم، چون ذرات عالم هم فهم و درک و شعور دارن طبق آیات فراوان و روایات، ذرات عالم شعور دارن، موجودات عالم امام ششم فرمود اونها هم درود میفرستن و دعا میکنن به تبعیت خدا و ملائکه به کسانی که صلوات بر محمد و آل محمد بفرست. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. شبهای گذشته عرض کردیم آقا ابا عبدالله علیه السلام غروب روز نهم از دشمن درخواست کردند که شب عاشورا را مهلت بدهید، خدا می داند که من نماز رو دوست دارم، تلاوت قرآن رو دوست دارم، دعا و استغفار رو دوست دارم. عرض کردیم روزدن و درخواست از دیگران چیز خوبی نیست، چه برسه این که انسان از دشمن بخواد چیزی بخواد. و این درخواست نکردن تو روایات زیاد ما بیان شده. حضرت ابراهیم علی نبی جناب علی و علیه السلام تو روایات ما میفرماید یک ویژگیش این بود که خلیل و دوست خدا شد، لأنه لا یسأل احدا ولا یرد احدا. سیره ابراهیم خلیل علیه السلام این بود که از کسی درخواست نمی کرد. ویژگی دیگرش این بود که کسی رو هم رد نمی کرد. که امام باقر علیه السلام تعبیر خیلی قشنگی هست، لو یعلم الناس ما فی المسأله لا یسأل احد احدا ولو یعلم الناس ما فی الرد ما رد احد احدا. درخواست کردن تا جایی که انسان میتونه امکان داره از دیگران چیز نخواد. فرمود اگر بدونین در سوال و درخواست چقدر ذلت هست، چقدر خفت هست، کسی از کسی چیزی درخواست نمیکنه، سوال نمیکنه. البته هر چیزی تکرارن عرض کردم استثناء داره، موارد اورژانسی داره، تبصره داره. یکیش خود امام حسین از دشمن تقاضا کرده، تقاضای آب یا یاری یا مهلت گرفتن شب عاشورا. اینو توضیح انشالله امشب و فردا شب خدا توفیق مرمت کنه خواهیم داد. موارد استثنایی داریم، ولی قاعده کلی اینه که مؤمن عزیزه، غنیه، مناعت طبع داره. تا میشه روایت داریم در کافیست، خیلی کتاب شریفیه، چه اصول کافی، چه فروع کافی، چه روزه کافی. بعید نیست این که نسبت دادن که امام زمان سلام الله علیه نقل شده یا نسبت دادن فرمودن الکافی کافن لشیعتنا. واقعا کتاب کافی که شاید از قدیمی ترین کتاب های حدیثی ماست که استنادش به زمان امام ها خیلی نزدیکه، کتاب کافی شریفه که فرمود کافی، یعنی کتاب کافی کافیست برای شیعیان ما. روایات خیلی زیبایی در هر بابی داره. در یک روایتی در کافی داریم که عده‌ای شرفیاب شدن محضر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. از پیغمبر خدا تقاضا کردن یا رسول الله میشه برای ما بهش رو ضمانت بفرمایید؟ قطعا اهل بهش باشیم. از این نمونه ها تو روایات ما هست، بعضیا یک کاری کردن، گلی زدن، گلی کاشتن، بهش بر اونا واجب میشه. مثلا این نوع روایات ما متعدد فراوان داریم، چندین روایت معتبر داریم. کسی با معرفت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو زیارت بکنه، بهش بر او واجب میشه. با معرفت ها، با معرفت واقعا وصل بشه. من همینجا تقاضا میکنم از عزیزانی که صدای من رو میشنوند، اکتفا نکنن که منبرهای ما از صدا و سیما پخش میشه، خود شرکت در حرم، نشستن در حرم، زیارت حرم حضرت قبر حضرت معصومه علیها موضوعیت داره. من واقعا گلایه دارم از بعضی از عزیزانی که برای نماز میان یا برای درس، یا دانشجوهایی که میان اینجا مثلا مطالعه میکنن یا مباحثه دارن، ولی غفلت میکنن از زیارت حضرت معصومه علیها السلام. زیارت حضرت معصومه 5 دقیقه وقت میبره، 2 رکعت هم نماز هدیه میکنیم به محضر خانم. روایات متعدد است زیارت این بانو بهش رو واجب میکنه. خیلی مهمه، بهش رو واجب میکنه. این تعبیر امام که العیاذ بالله آب قاطی کلامش نیست، مبالغه نیست، گزاف نیست، کم و زیاد نمیگن. قولکم حکم و حد، یعنی عین واقع و واقع عینیت خارجیه. امام معصوم چرا برای دیگران این تعبیر رو نکرده، برای اعمال دیگه؟ ولی میفرماید زیارت این بانوی بزرگوار بهش رو واجب میکنه. اونایی که واقعا من معتقدم اتصال به حضرت معصومه پیدا میکنن، واقعا روحشون گره میخوره با این قبر مقدس، شک نکنن اهل بهشتن. مرحوم آیت الله مرعشی نجفی رحمت الله علیه چرا 3 وعده مقید بودن بیان نمازاشون اینجا بخونن؟ یه مرجع بوده، چون پدر ایشون توسل پیدا کرده بوده که قبر حضرت زهرا علیها السلام رو بهش نشون بدن، گفتن ما اجازه نداریم، به جای او قبری نشون میدیم که جایگزین حضرت زهراست. و اون قبر حضرت فاطمه معصومه علیها السلام، پدر ایشون فوت میکنن، نمیتونن بیان اینجا مقیم بشن، فرزند ایشون میاد اینجا. و فرموده بودن من هر حاجتی که داشتم از حضرت معصومه علیها السلام گرفتم، هر چه میخواستم. متوجه؟ بعد از وصیتم کردم بعد از فوتشون ایشون رو بیارن کنار زری، یک سر عمامه رو به تابوت ببندن، یک سر عمامه رو به زری مطهر و روزه ودا بخونن و توسلین من پناهنده به این خانومم. متوجه چی میگم؟ شخصیت بزرگی هست. گفت تو قدر آب چه دانی که در کنار فرات. باور کنید دهه گذشته که بنده در دانمارک بودم، با اینکه جو و هوا نامساعد بود، با تأخیر زیاد روز 5 محرم تونستیم بریم. این 7-8 روزی که اونجا بودم از غصه آدم میخواست دق بکنه. فضا تاریک، محیط آلوده، کل اروپا نه یه امامزاده هست، نه یک جای محترمی که آدم بره اونجا یه زیارتی بکنه دلش باز بشه، نه پیغمبری از اون منطقه بوده. این منطقه خاورمیانه خودش، من فکر میکردم یه مسئله مهمیه، تمام پیغمبرها و امامها از این منطقه خاورمیانه بودن، یا مصر و قاره آفریقا یا منطقه آسیا و خاورمیانه. متوجه چی میگم؟ عموماً از حجاز و عراق بودن. اون منطقه اصلا نه یه پیغمبری مبعوث شده، نه یه امامی از اون منطقه است. الانم یک معبد و یک جایی که واقعا نور درش باشه و انسان بره اونجا سبک بشه، ظلمتهاش بره، آرامش پیدا بکنه، نیست. ساعت شماره میکردیم که زودتر برگردیم. ما که اینجا هستیم واقعا قدر اینجا رو نمیدونیم. گفت تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی. من بارها گاهی به رفقا گفتم قدر قم، زمین قم، سکونت در قم رو بدونید. واقعا ما نمیدانیم. حتی از زمین مشهد این خاکش تو روایات ما هست مقدس داره. بله، قبر امام هشتم سلام الله علیه باقی از باقهای بهشته، همون قبر و حرم خیلی مهمه، ولی یک روایت شما پیدا نمی کنی که زمین مشهد زمین مقدسی باشه. ولی اینجا قم میگه تربتون مقدسه قبلت ولایتنا اهل البیت، حرم ما اهل بیته. قم آشیانه ما آل محمد است. خیلی خدا را شکر کنید که ما ساکن قمیم. خیلی خدا را شکر کنید وقت ما را از قم بیرون نکنند. اون روحانی که اونجا میزبان ما بود در کوپنهاگ، امام جمعه بود از طرف مقام معظم رهبری، میگفت دائم خانم من گریه میکنه، من میگه از این غربت ببر برگردون به بچه هم، میگفت ناراحتن گریه میکنن، که برمیگردیم؟ ما اینجا هستیم قدر بدانیم، ناشکری نکنیم، خدا را شکر کنیم. قدر حرم، جمکران، حوزه علمیه، مراجع اعظام، علمای ربانی، بزرگان. واقعا من گفتم به رفقا، مسئله ما با قم مسئله ماهی و آبه. آدم ماهی تو آب قدر آبا نمیدونه، از آب که میره بیرون میفهمه که آب یعنی چی. برمیگردی قم ببینه چه محیطه، اصلا زمینش. مرحوم آقای انصاری همدانی رحمت الله علیه فرمودن زمین قم و سکونت در قم مهذب سازندگی داره، آرامش دهنده است. بعضی از دوستان فرمودن ما گاهی جای دیگه میریم خواب راحت نداریم، ولی زمین قمیم راحت میخوابیم. یکی از عزیزانی که همینجا منبر میرن زیاد فرمودن در کویت که بودم، یک تاجری بود اونجا، به من میگو واجقا من ماه رمضان موفق شدم برم قم. چرا شما قدر قم رو نمیدونید؟ اصلا آرامش عجیبی داره، جذابیت عجیبی داره، تا آدم نره تو ظلمت ها نمیفهمه که اینجا چه خبره. انشالله قدردان باشیم. زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با معرفت که ولایت و فضائل این خانواده و حضرت رو قبول داشته باشیم و اقرار بکنیم، واجب و تعظیم بدونیم، بی اعتنا نباشیم. بعضی قمی ها خیلی بی اعتنا هم به حضرت معصومه. یکی از وعاظ رو منبر میگفت ای خدا مردم قم رو به زیارت حضرت معصومه موفق بفرما، به مسجد مقدس جمکران موفق بفرما. از خارج جوانی بود در کوپنهاگ، شاید اونقدر متأثر بود، میگفت من اینقدر آرزو دارم بیام مسجد جمکران نماز امام زمان رو بخونم. ولی ما دم دست ماست، گاهی ماه به ماه، سال به سال، شش ماه یه بار پامون به مسجد مقدس جمکران این وقت باز نمیشه. مثل همون بچه‌ای که پدرشو اذیت کرد، چوبو برداشت دنبالش گذاشت، دید واقعا پدره ممکنه بزنه، پناه به مسجد بود پسر. پدر دم در مسجد ایستاد، گفت بیا بیرون، گفت نمیام بیرون. گفت بیا بیرون، من تو مسجد روم نمیشه تو رو بزنم. گفت پس خاطرم جمع، اصلا بیرون نمیام. گفت بیا بیرون، 40 سال پام به مسجد باز نشده، یه کاری نکن پام به مسجد باز بشه. حالا بعضی اینطورین، اگر به زودی بمیره جنازه‌شو ببرن تو مسجد یا بیارن تو حرم طواف بدن، و الا کاری با حضرت معصومه و جمکران نداره. ما باید پناهنده به امام زمان بشیم، پناهنده به این خانواده بشیم. امام زمان سلام الله علیه فرمود نماز خواندن در مسجد مقدس جمکران مثل این است که تو خانه کعبه، نه مسجد الحرام، تو خانه کعبه، که من صلاها فی بیت العتیق، مثل این که تو خانه کعبه نماز خوندی. این خیلی مهمه، یک کمی توجه داشته باشیم. من مکرر دیدم عزیزانی که میان فقط نماز میخونن یا درس و بس، اصلا حواسش نیست که زیارت بکنه، یه سلام مؤدبانه بده. اگر شما هم بری در این خانه، اونا جواب میدن نری که خب هیچ، گفت وقتی نمیری استفاده کنی چه انتظاری داری؟ غرض در بعضی روایات هست که بعضی عملها و کارها هست تضمین بهشته، بهش رو واجب میکنه، ضمانت میکنه. از پیغمبر خدا سوال کردن یا رسول الله ما میخواییم بهش رو برای ما ضمانت بکنه، قطعا علی بهش باشه. پیغمبر خدا تأملی فرمودن، فرمودن شما یک کار رو برای من ضمانت بکنید منم قول میدم بهش بر شما لازم بشه، ضمانت میکنم بر شما بهش. نفرمودن زیاد نماز بخونید، زیاد روزه بگیرید، زیاد ذکر بگید، زیاد دعا بخونید، زیاد فلان کار بکنید. نه نه نه، یک همین بحثی که سه شبه ما داریم دنبال میکنیم. فرمودن به من قول بدید از این به بعد از کسی چیز درخواست نکنید. تو کافیه این حدیث. اگر میبینید این بحث رو من هی بعضی هم رفقا اعتراض میکنن که اصل مسئله رو چرا زودتر بیان نمیکنی، چون خیلی مهمه. ببینید پیغمبر چه قولی از اینا گرفتن برای اینکه ضمانت بهش. فرمودن شما به من قول بدید در طول زندگیتون دست دراز نکنید، گردن کج نکنید، از کسی چیز نخواهید، منم قول میدم ضمانت بهش، تضمین بهش. در خانه خلق رو نزنیم، چون وقتی خلق درش بس ناامید شدی میری در خانه خدا، میری بالا. از پایین که آدم دلش بریده شد، ما اینقدر حدیث داریم که یک علامت مؤمن قطع امید از خلق و از مردمه. به مردم تکیه نکنه، به خدا تکیه بود. ما روایت داریم هیچ پیغمبری رو نفرستادیم الا بالیأس یا قطع طمع عن الناس. هیچ پیغمبری پیغمبر نشد مگر اینکه امیدش و طمعش به مردم نباشه، امیدش به خدا باشه، توکلش و اعتمادش و پشتوانش خدا باشه. خلق محتاجن. خلق ممکنه از این آقا یه روز خوششون بیاد، یه روز به نفع این آقا شعار بدن، یه روز به نفع اون آقا شعار بدن، ول بشن، رها کنن، ولی پناهگاه اصلی خداست. پیغمبر خدا از اینا قول گرفتن از این به بعد از کسی چیزی نخواهید، من بهشت رو ضمانت میکنم. وقت دنباله حدیث داره که اینا قبول کردن، پیمان بستن با پیغمبر. اگر مثلا سر سفره میشستن اونور سفره آب بود، نمیگفت آب بده، خودش بلند میشد آب میگرفت میخورد نوش جام میکرد. اگر سوار مرکب بود تازیانه از دستش میافتاد، به پایینی نمیگفت بده، پیاده میشد بی زحمت، تازیانه رو بعد میشد دوباره سوار میشد. یعنی انسان خودکفا بشه، اعتماد به نفس داشته باشه، تکیه به همسر و اولاد. و اگر بچه ای رو بزرگ میکنی که فردا زیر بغلتو بگیره، همین بچه منتظر باش زمینت میزنه ها. به همسر، به پدر مادر، به اولاد، به شاگرد، به دوست، به رفیق، اصلا به غیر خدا تکیه نکن مطلقا. تکیهگاهت خدا باشه و رو پای خودت بیست. به قول یکی از بزرگان میفرمود اگه شده دو تا پای چوبی هم آدم تهیه کنه که به افراد تکیه نده. خیلی موقع من خدمت مرحوم آیت الله بهادینی بودن، ایشون خب سن بالا و پیر، خیلی موقع ایشون میخواست بلند شه، خب با زحمت به خودش بلند میشد، یا از پله ها میخواست بره، یکی دو نفر میومدن هوایش، گفتن نه اجازه بدید خودم تا جایی که جونو پردارم خودم، نصف شب که بلند میشم شما کجا دست منو بگیرید، یهو ول میشم. من تا جایی که میتونم باید به خودم. بله یه موقع آدم رو به قبله است، اورژانسیه دیگه، اون استثناست دیگه معلومه، ولی تا جایی که میتونی، تا جایی که میتونی خودت یه کاری رو انجام بدی، به دیگران نگو. این خودش یک حالت تحکمه. بعضی هستن تو خونه، مخصوصا بعضی از آقایون، حالت ریاست و حکومت دارن، به خانوم همش امر میکنه، به بچه همش امر میکنه، این کارو بکن، این کار. خودت هم یه گوشه کارو بردار، همش منتظر نباش دیگران لقمه آماده، سفره آماده جلوی شما بگیرن. خودت هم حرکت بکن، تا میتونی از کسی چیز نخوا. این عزت میاره، مناعت طب میاره، غنا میاره، آقایی میاره، بزرگی میاره، سروری میاره. متوجه؟ خیلی بزرگان بودن، اگر از گرسنگی در زحمت می افتادن، در خانه مردم، در خانه خلق رو نمی زدن. البته خدا هم بندش رو با نمی گذاره دیگه. شما وقتی از اینجا بریدی به اونجا وز شدی، میشه خدا رها بکنه؟ حضرت ابراهیم علیه السلام چرا دوست خدا شد؟ چون عزیز بود، مناعت طب داشت، از کسی چیزی نمی خواست و کسی رم از در خانهش ناامید نمی کرد، رد نمی کرد. شما این داستان حضرت ابراهیم علیه السلام رو شاید شنیدید. خب امتحانهای فوق‌العاده و عجیبی حضرت ابراهیم شد. امتحان به مال، اموالش رو در راه خدا داد، من فهرست میکنم. امتحان در فرزند، بنا شد فرزندش رو سر ببره، قبول کرد، کارد رو گرفت، واقعا به قصد سر بریدن، امتحان در جان خودش، قرار شد او رو تو آتش بندازن. اگر حضرت ابراهیم میدانست که آتش گلستان میشه، این که به اصطلاح امتحان نمیشه. واقعش این بود که فکر میکرد لحظه دیگه به خاطر خدا زغال میشه، آتش میگیره، میسوزه. واقعا هم خودش رو آماده کرده، آماده سوختن و فدا شدن و فانی شدن برای خدا، برای کلمه توحید. اما میدونید همین حضرت ابراهیم خلیل وقتی که خواستن پرتابش کنن، فرشته ها به ولوله افتادن، فرشته باد اومد، اجازه میدی علکه حاجه به من احتیاج داری کمکت کنم، باد هجوم بیاره، حمله کنه، تمام این آتشا و اصلا نمرودی ها رو جابجا میکنه، اگه باد شدید بشه خونه و درخت و همه جاره ماشینا رو بلند میکنه میبره. شما این طوفانایی که در اندونزی در جنوب آمریکا اومد دیدی چی کار کرد؟ با همه امکاناتی که دارن، این حرفا نیست، قدرت خداییه. فرشته باد، مأمور باد، میخواهید من نمرود و آتشش رو به هم بزنم؟ گفت نه، من به تو احتیاج ندارم. فرشته های دیگه آمدن، ذراتی عالم دست اونهاست، هر چه خواستن کمک حضرت بابا از فرشته ها کمک نمیگیره. جبرئیل امین که فرمانده فرشته هاست، ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، خدای بزرگ در قرآن از جبرئیل امین ستایش کرده، فرمانده فرشته هاست. در بین آسمان که پرتاب کردن، جناب جبرئیل آمد خدمت حضرت ابراهیم، یا ابراهیم علکه حاجب به من احتیاج داری؟ گفت نه، به تو احتیاج ندارم. خیلی قشنگ ها، ببین چقدر مناعت، کسی که خدا در قلبشه احتیاج به کسی نداره، کسی که دوست خداست. گفت پس به کی احتیاج داری؟ گفت به خدا. گفت پس به خدا بگو تو رو نسوزونه. گفت خدا خودش داره میبینه، خودش این امتحان رو پیش آورده، حتی من به خدا هم رو نمیزنم، شاید خدا میخواد ما زغال بشیم. گفت یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندم. اگه خدا میخواد من قربانی بشم، بذار بشم. چرا به خدا رو؟ ببین مردان خدا چقدر با خدا پیوندشون، وقتی آدم به خدا متصل شد از نظر معنوی و روحی و ارتباطات معنوی، از هیچ چیزی نمیترسه، از هیچ چیزی واهمه، هیچ چی به او اثر نمیکنه، از آتش نمرودی واهمه ای نداره. زنده کدام است بر هوشیار، آن که بمیرد به سر کوی یار. میگه من زنده میشم، نمیمیرم. امام حسین از کشته شدن واهمه ای داشت، از فدا شدن واهمه ای داشت. راوی میگه هی دیدم رنگ رخسارش برافروخته تر میشه، آماده میشه برای ملاقات خدا. در اصول کافیه جبرئیل آمد خدمت آقا ابو عبدالله علیه السلام، یه بابی در اصول کافی است، این که اختیار موت دست امامه و امام میداند چه وقت از دنیا میرود و ملک الموت و مرگ در اختیار امام هستند، نه امام در اختیار اونها، اونا در اختیار امام هستند. بدون اجازه او عزرائیل هیچ کاری نمیتونه انجام بده. جبرئیل اومد به امام حسین علیه السلام روز عاشورا از طرف خدای متعال پیغام آورد، آیا میخوای فتح و ظفر و پیروزی یا ملاقات و شهادت خدا؟ خیره بین النصر و اللقاء، تعبیر روایته، بین ملاقات خدا و شهادت و پیروزی بر دشمن مخیر شد، فختار اللقاء. گفت من خدا، ملاقات خدا را میخوام، شهاده، بدونه که مقامش هم کم بشه ها، اگر پیروزی میخواست خدا بهش پیروزی میداد، ولی دید اونی که خدا دوست داره شهادته. ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا شهادت رو دوست داره، ملاقاتش رو دوست داره، متوجه؟ اونی که او میخواد، به قول یک عارفی حرف قشنگی داره، میگه که عاشق یا محب تا وقتی که در فکر خودشه یا در فکر وصال هست، این در محبت خامه. عاشق نباید به فکر خودش باشه، به فکر باید خواست معشوقش باشه. محب تا جویای وصل است، در محبت خام است. امر وصل محبوب داند، هرچی او میخواد. خواهی به فراق کوش، خواهی به وصال. من فارغم از هر دو، مرا عشق تو بس، من تو رو میخوام، من کاری به زنده موندن و شهادت و فدا شدن و وصل و هجران ندارم، تو چی میخوایی؟ پسندم آنچرا جانان پسندد. لذا حضرت ابراهیم خلیل حتی نه از جبرئیل، جبرئیل گفت از خدا بخواه، گفت از خدا هم نمیخواه. مولانا ناراحت نشید از اینکه اسم مولانا رو میاریم. مرحوم علامه مجلسی پدر بزرگوارش محمد تقی مجلسی خیلی بزرگوار بوده، در روضة المتقین شرح من لا یحضر الفقیه نوشته که کس ان من الشعر له حکمه، این حدیث رو میخواد شرح بده که در روایات ما هست که بعضی از شعرها خیلی حکیمانه، مطلب عرفانی و حکمت آور توش هست. ایشون در ذیل این شرح حدیث میگه که آدمی که مسافرت میره، این عالمی دانشمندی که مسافرت میره، چند چیز همراه سفر خودش ببره. یکی مثنوی مولاناست همراه خودش ببره، کلمات حکیمانه توش زیاده. ما تأیید نمی کنیم همه حرفاش درست باشه، متوجه، ولی شعرها و مطالب حکیمانه توش زیاده، حکیمانه زیاده. عرضم به حضور شما که مثنوی به همین مسئله اشاره میکنه، میگه که میشناسم من گروهی زولیا که دهانشون بسته باشد از دعا، از غذا که هست رام آن کرام، جستن دفع قضاشون شد حرام. بعضی هستن همون حرف بابا طاهر، پسندم آنچه را جانان پسنده، هرچی که او میخواد دیگه، چیزی نمیخواد جز خواست خدا. اگرم دعا میکنه راز میخواد با خدا صحبت بکنه، مثل خدا به حضرت موسی گفت این چیه دستت؟ گفت این عصای منه، تکیه میدم، گوسفندا رو مرتب میکنم، برگ درختا رو میریزم. بابا خدا پرسید این دستت چیه؟ این همه داره توضیح میدی، میخواست با خدا صحبت کنه. اگرم دعای عرفه اینقدر طولانی، دعای کمل، میخوام با خدا صحبت بکنم، والا جز رضای خدا، خواست خدا، هیچی دیگه نمیخوام. میشناسم من، البته این یه کلاس خاصی ها، میشناسم من گروهی زولیا که دهانشون بسته باش، یعنی درخواست نمیکنن. ابراهیم خلیل حتی جبرئیل بهش گفت از خدا بخواه، گفت من از خدا هم نمیخوام. علمه به حالی حسبی من سوالی، خدا که میدونه، خودش این امتحان رو پیش آورده. ولذا خدا این آتش نمرودی رو بر حضرت ابراهیم برد و سلام قرار داد. من دریغم میاد این داستان رو هم نگم، یکی از بزرگان چیز قشنگی درباره حضرت ابراهیم نقل کرده، قطعاً طبق روایات ما 14 معصوم مقامشون از همه انبیا بالاتره. ما روایاتی داریم حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی عظمت امامهای ما را دید گفت ای خدا من از شیعیان امیرالمومنین قرار بده، ولذا به مقام شیعه بودن این خانواده رسیده. شیعه این خانواده از جبرئیل هم چیز نمیخواد، اون وقت امام خیلی بالاتر از حضرت ابراهیمه. و ان من شیعته لابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم، خدا دعای حضرت ابراهیم رو مستجاب کرد، شد جزو شیعیان مولا امیرالمومنین سلام الله علیه. روایات داریم، متعددم داریم، چندین روایت هست، در بهار هست. حضرت ابراهیم شیعه این خانواده است، از کسی چیزی نمیخواد. این داستان زیبا رو میخواستم بگم. یکی از بزرگان چیز قشنگی نوشته، نوشته که یک عالمی بوده در تهران به نام مرحوم دوری، سید بوده، آدم بزرگواری بوده، در تهران هم منبر میرفته. یه موقع بعد از منبر یک جوانی جلویشون رو میگیره، بهشون میگه که آقا حافظ واقعا شخصیت فوق‌العاده‌ای بوده، این خطایه که ما حافظ رو فقط به عنوان شاعر بشناسیم. حافظ عالم بوده، عارف بوده، تحصیل کرده و دانشمند بوده، حافظ قرآن بوده با 14 روایت، هر چه دارم همه از دولت قرآن دارن، فقط ما الان فقط به صورت یه شاعر میشناسیمش، این اشتباهه. و یک بزرگی فرمودود من برای هر بیت حافظ میتونم از آیه یا حدیث مطلب بیارم، که بزرگان ما مثل شهید مطهری مثلا یک کتاب درباره حافظ داره. گفت یک جوانی بعد از منبر جلوی این عالم رو گرفت گفت حافظ یک شعری داره، شما میتونه برای من معنا بکنی منظور حافظ چیه؟ حافظ میگه مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد. منظور حافظ چیه؟ پیر مغان کیه تو این شعر؟ حافظ میگه من مرید پیر مغانم. منظورش از شیخ کیه؟ میگه ای شیخ از من ناراحت نشو، تو وعده کردی اون کارو انجام بدی اما پیر من به جا آورد. ایشون تأمل میکنه میگه به گمانم منظور حافظ از پیر مغان مولا امیرالمومنین علیه السلام که پیر راه و طریقت و صراط مستقیم است مولا امیرالمومنین علیه السلام، و منظور از شیخ، شیخ در عربی به آدم مسن میگن، حضرت آدم صفی الله علیه السلام. گفت چرا؟ گفت به خاطر اینکه حضرت آدم خدا از او عهد گرفت از این گندم استفاده نکن، ولی او استفاده کرد، گندم خورد طبق نص قرآن و از بهش بیرونش کردن، ولی جان ما به قربان اون بنده خالص خدا پیر ما مولا امیرالمومنین سلام الله علیه که خدا از او پیمان نگرفت گندم نخور، ولی در همه عمرش لب به گندم نزد، به نان گندم لب نزد و از نان جو هم خودشو سیر نکرد، با اینکه براش حلال بود، نهی هم نشده بود. به حضرت آدم گفتن گندم نخور ولی خورد، ولی به حضرت امیر نگفتن نخور ولی نخورد. میگه حافظ مرید پیر مغانم یعنی مولا، زمن مرنج ای شیخ ای حضرت آدم، چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد. این جواب رو به ایشون میگه، به این شخص داد و اینم رفت. مدتی گذشت، این آقای دوری فوت میکنه، پیر مردی بوده از علمای تهران، فوت میکنه. بعد از مدتی یک کسی ایشون رو خواب میبینه در عالم رویا، میگه آقا شما در جواب اون شخصی که سوال کرد از شعر حافظ شما اینطور جواب دادید که منظور از پیر مغان مولا امیرالمومنین علیه السلام از شیخ حضرت آدم صفی. میخوام ببینم این چون تو اون عالم که میره آدم درهای جدیدی بروش باز میشه، با واقعیت ها بیشتر آشنا میشه. اینجا ما از بهشت و جهنم یه چیزی تصویری داریم، اونجا میبینیم. شنیدن کی بود؟ مانند لترون نل یقین، اونجا یک عالم واقعیاته. از ایشون میپرسه که این معنی که شما کردی تو اون عالم هم درست بوده، همین معنیه؟ گفت نه، یه معنی قشنگتر برای من اینجا باز کردن. گفت چیه؟ گفت منظور از پیر مغان آقا ابا عبدالله الحسین سید الشهدا علیه السلام، و منظور از شیخ حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام. گفت چرا؟ گفت حضرت ابراهیم بنا شد در راه خدا قربانی بده و فدیناه و به ذبح عظیم. خدا بهش گفت در راه من دوست دارم قربانی کنی فرزندت حضرت اسماعیل علیه السلام رو. حضرت ابراهیم هم قبول کرد، حضرت اسماعیل رو برد در قربانگاه، دست و پاشم بست، پارچم انداخت به صورتش که مهر پدری و فرزندی یه وقت مانع این کار نشه، واقعا هم قصد داشت این کار رو انجام بده، بنا بود در راه خدا قربانی بده، فرزندش رو قربانی کنه، ولی این عمل انجام نگرفت، بدا حاصل شد. جبرئیل خدا به کارت گفت نبود، جبرئیل نازل شد به جای اسماعیل، گوسفند بهشتی رو آوردن سر بریدن، جایگزین شد، موفق به قربانی حضرت اسماعیل در راه خدا نشد. ولی اون پیر ما، کسی که در راه خدا خودش قربانی شد، استخوانش، پوستش، گوشتش، وجودش، قطرات خونش که خونبهایش خداست، نه خودش قربانی شد، بچه هاشو قربانی کرد، برادراشو قربانی کرد، علی اکبرشو قربانی کرد، طفل ششماش، کی در راه خدا مثل ابا عبدالله فدا شده؟ کی فدا شده؟ در عالم شما سراغ دارید؟ کسی مثل امام حسین تو پیغمبرها، تو امامها، تو اولیا، هر چی برو تو تاریخ نگاه بکن، کی مثل امام حسین فدا شده؟ بی خودی که خدا خط ویژه و یک راه ویژه برای امام حسین باز نکرده. این درخت اسلام باید آبیاری بشه، درخت توحید باید آبیاری، خدا قربانی میخواد. ما چقدر در راه خدا قربانی دادیم؟ ما کاری نکردیم مثلا.
ما اصلا خجالت میکشیم بگیم کاری کرده باشیم. اگه مانع ایجاد نکرده باشیم ما غنیمت جمع کن شدیم. خدا میگه کی حاضر فدا بشه قربانی بشه. حتی یک روایت زیبایی دیدم در عالم اروا خدا خطاب کرد به انبیا به روح همه بندگانش که من قربانی میخوام، کی حاضر قربانی بشه؟ خودش، خانوادش، همه دوروریاش. امام حسین بلند شد گفت من حاضرم. روایتش از امام جواد علیه السلام که در عالم قبلم اون روحی که بلند شد و به خدا گفت من حاضرم همه چیزمو در راه تو بدم، روح آقا ابا عبدالله علیه السلام. لذا حافظ میفرماید من مرید در بس، مرید آقا سید الشهدا علیه السلام هستم. ای ابراهیم خلیل تو بزرگواری ولی از من مرنج، چرا که وعده تو کرده یه او به جواب بنا بود تو قربانی بدی ولی موفق نشدی. بعد روایت هم داریم در ذیل این آیه حضرت ابراهیم از امام هشتم علیه السلام. امام هشتم علیه السلام فهمدن و فدیناه به ذبح عظیم رو شما چی معنا میکنید؟ گفتن آقا منظور اینه که به جای حضرت اسماعیل قوچ بهشتی، گوسفند بهشتی آوردن، به جای حضرت اسماعیل در راه خدا قربانی کردن. فرمودن که یه گوسفند بهشتی میشه ذبح عظیم، قربانی بزرگ؟ این معنا و تفسیر اشتباه است. یه گوسفند میشه ذبح بزرگ در راه خدا؟ یه گوسفند رو مثلا یه گوسفندی رو حضرت ابراهیم تو راه خدا کشته، این یه قربانی؟ فرمودن نه، این معنا درست نیست. گفتن چی منظوره؟ فرمود منظور از ذبح عظیم جد ما آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلامه. اون کسی که جای اسماعیل در راه خدا قربانی شد و اهل بیتش و عزیزانش قربانی شدن، آقا ابا عبدالله الحسین علیه. ذبح عظیم که خدا تعبیر کرده در قرآن، منظور جدمون ابا عبدالله الحسین علیه السلام. چه کرده ابا عبدالله؟ چه کرده؟ بی خود نیست. دلهای همه اولیای خدا، همه بندگان متوجه آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. من روز عاشورا به رفقایی که دانمارک بودم گفتم ای کاش وسیله‌ای بود ما دوستان و عزیزان رو می آوردیم روز عاشورا دانمارک و کوپنهاگ رو ببینن برگردن. یه موقع تو قم شور و حال می گیرن، سینه می زنن، دسته در میره. دسته ای که مثلا از اول خیابان چهارمردان شما حساب کنید تا ته خیابان چهارمردان، تو قم یا مشهد یا تهران یا اصفهان، اینا عادیه. تو یه کشور 5 میلیونی که با اسلام و پیغمبر دشمنن و می جنگن، روز عاشورا به چشم خودم دیدم دسته ای که اول و آخر شما پیدا نکردین، پیدا نم، اینقدر دراز و طولانی بود. بعضیا از 600 کیلومتر راه آمده بودن تو این دسته شرکت بکنن و اصلا دشمنها و وهابیا داشتن دق میکردن. چه خبره؟ به سر و سینه میزنن، گریه میکنن، مرد زن تو سرما اومدن به سینه میزنن. من واقعا معتقدم نور امام حسین داره دنیا رو میگیره، نه فقط این کشور، کشورهای مختلف، حتی کشورهای کمونیستی. در روسیه مثلا موسکو میدونید دسته در میکنن، عزاداری میکنن، مثل همین شروع حالی که شما دارید محکم سینه میزنید، باید بعضی رو دستشون رو گرفت خودشون از بین نبرن، با همین شروع حال یا شدیدتر سینه میزنن. در روز عاشورا 9000 تا قضا تو مسجد درست کردن، تو مسجد جا نبود، 9000 تا. امام حسین چه کار کرده؟ امام حسین همه هستیشو در راه خدا داده. لذا خدا هم دلهای همه بندگانش رو متوجه آقا ابا عبدالله الحسین کرده. دستگاه امام حسین دستگاه ویژه است. روایت از امام صادق علیه السلام فرمود روز قیامت اونایی که جهنمی هن که هیچ، جهنمی ها جدا، بهشتی ها جدا، اونایی که اهل بهشتن فرمود 1000 صف تشکیل میشه، نه 10 صف، نه 50، نه 100، نه 500، 999 صف رو امام حسین شفاعت میکنه. الله اکبر. کشتی امام حسین چقدر وسیعه نمیدونیم. هیچ کسی مثل محرم سفر مردم رو جمع میکنه در طول سال، نه داخل نه خارج، غیر امام حسین این جذابیت رو نداره. جدن این حرف درسته. 999 صف رو آقا ابا عبدالله شفاعت میکنه، 1 صف رو بقیه انبیا و امام ها و شهدا و اونایی که اهل شفاعته. دستگاه امام حسین هیچ کسی مثل امام حسین فدا نشده، قربانی نشده. خدا هم یک خصائص ویژه خاک قبرش رو شفا قرار داد. ببینید محدث قمی در سفینه نوشته کلمه تربت. در مدینه یک خانومی از دنیا رفت، زن بدکاره‌ای بود، بچه هاش هم میکش برای اینکه مثلا معلوم نشه که این داره کار خلاف انجام میده. وقتی از دنیا رفت دفنش کردن زمین، بدنشو قبول نمیکرد، تو قبر میذاشتن، زمین میآورد بالا مینداخت بیرون، خاک میریختن از رو خاک میومد بیرون. چون زمین گفتم ذرات شعور دارن، یوم اذن تو حدث و اخبارها، آیه قرآن خدا میگه زمین همه چیز داره خبر میده. مستعصل شدن اومدن خدمت امام صادق علیه السلام، گفتن یک زن بسیار بدکاره بوده با این خصوصیات، زمین بدنش رو قبول نمیکنه، چیکار بکن؟ فرمودن برید مقداری تربت قبر جدم ابا عبدالله رو همراه کفنش قرار بدید، اون میتونه شفاعت کنه، این زمین بگه که این بدن رو قبول کن. متوجه؟ روایت تربت قبر آقا ابا عبدالله رو آوردن همراه این کفن قرار دادن، اون دفعه بعد که دفن کردن دیگه زمین پسش نزد، بیرون ننداخت. در کرامات حضرت معصومه علیه السلام نوشتن یک خانومی سابق زمان مرحوم آیت الله حجت می آمده حرم، کار خلاف می کرده، بعضی ها رو اخفال می کرده می برده. حضرت معصومه بهش غضب کرده، دست می ذاره به ذریع حضرت معصومه، دستش می چسبه. یه پیرمردی الان هست معماره، من این داستان رو منبر گفتم، گفت حاج آقا من خودم بچه بودم یادمه، گفت اتفاقا تو حرممون ایام کار میکردیم ما، گفت این داستان واقعیه، گفت دست این خانم چسبید به شبکه نقره زری، هر چه کردن جدا نمیشد. بعد معلوم شد این زن، بعضی زنها دخترها رو اخفال میکرده به کارهای بد. گفت خلاصه مردم هم تو فوج میامدن میدیدن میرفتن به آیت الله حجت خبر دادن مرحومه که اینطوری شده چی کار بکنه، راه حل چیه. خدا به این زن غضب کرده، فرمودن برید مقداری تربت قبر آقا ابو عبدالله رو تو آب حل بکنید، دوای هر چیزه که قابل علاج نیست، و این آب تربت رو رو دست این خانم بریزید، به این تربت واسطه بشی شفاعت بکن. مقداری تربت تو آب حل کردن، ریختن رو دست این خانم، رو اون زرین دست جدا شد. امام حسین رو ما نمیشنیم، ما تربتش رو درک نمی کنیم و خودش رو میتونیم بشناسیم. شفاء من کل داء، برای هر درد بی درمان شفا دهنده است. علی اصغر امام حسین همه گره های عالم رو باز میکنه. میرزای قمی میدونه سر قبرش خانم و آقا همش میرن حاجت میگیرن، ولی نوشتن خود میرزای قمی گرفتار که میشد میرفت در خانه علی اصغر ابا عبدالله، باب الحوائج الالله، چون در میان شهدای کربلا این شهید خیلی مظلوم بوده، خیلی. آخه یه موقع یک جوان رشیدیه میره میدان میجنگه میکشه کشته میشه، اما طفل 6 ماه آدم نگاه که میکنه دلش آب میشه، دلش ریش میشه. طفل 6 ماه چه گناهی داره؟ اون طفل صغیری که پیش خدا خیلی آبرو داره، علی اصغر ابا عبدالله، اگر حاجت مهمی داشتی نظر علی اصغر بکن. مرحوم آیت الله گلپایگانی هر وقت مشکلی پیدا میکردن فوری نظر روزه علی اصغر میکردن و حاجت میگرفتن. ابو خلیق خبرنگار دشمنه، مختار او رو گرفت، گفت وقایع کربلا برام بگو. میگفت مختار گریه میکرد، ناله میزد، بیتابی میکرد. مختار بهش گفت که آیا به من بگو تو هم که دشمن قسی القلب بودی جایی شد گریه کنی دلت بسوزه؟ گفت آره یه جا. گفت کجا؟ گفت اون موقعی که طفل غرق به خونه 6 ماه رو دست امام حسین بود، مادر این طفل در خیمه منتظر بود، الان بچه ما آب میدن صحیح سالم برمیگردونن. آقا ابا عبدالله هم همسر خودش رباب رو خیلی دوست داشت، خیلی دوست داشت مادر علی اصغر رو. آقا قنداقه طفل رو دست گرفته بود، سر از بدن جدا شده، گوش تا گوش علی بریده شده، آمد بره به طرف خیمه ها، چشمش به رباب که افتاد خجالت کشید برگشت. 3 بار آقا آمد به طرف خیمه، از دیدن این همسر اونقدر خجالت کشید، راشو برگردون، اینجا دل منم ریش شد، به غربت ابا عبدالله گریه کردن. راشو کشید به طرف پشت خیمه ها، قبر کوچکی کن، خواست علی اصغر رو دفن بکنه، یه وقت نالهی بلند شد، آقا جان صبر کن، یک بار دیگه علی اصغرم رو ببین. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، الا لعنت الله
علی القوم الظالمین. اللهم انا نسألک و ندعوک به مولانا الحسین و علی اصغر ابا عبدالله. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به حق محمد و آل محمد گناهان ما را ببخش و بیامرز. به حق محمد و آل محمد قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان. در دنیا و آخرت ما را آنی از اهل بیت جدا مگردان. آن به آن بر عشق و ایمان و ولایت و معرفت ما بیفزا. مقام معظم رهبری، علما، مراجع، جوانهامون در پناه امام زمان حفظ فرما. مرزای اسلام، مریضهای منظور لباس عافیت بپوشان. آرزوی مکه و مدینه و کربلا بر این دلها مگذار. همه مون رو مشمول شفاعت خاص حضرت معصومه قرار بده. ما را عاق اهل بیت قرار مده. اموات، گذشتگان، شهدا، امام راحل، اموات و شهدای این جمع با انبیا و اولیاءت محشور بگردان. هدیه کنیم به محضر حضرت معصومه، صلوات بر محمد.